بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی و معدن الرحمه. بس در رابطه با فرازهای اولیه و سلامهای ابتدایی بود که در زیارت جامعه کبیره به محضر مقدس معصومین علیهم السلام داده میشه. اولین جمله و اولین فرازش که در جلسه قبل توضیح داده شد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله، از اون دیگه میگذریم. البته حالا یکی دو تا بحث داره، اون رو میگذریم تو ضمن بعضی از مباحث آینده. یکی از اوصافی که در این زیارت برای اهل بیت گفته شده و مختلف الملائکه، این کلمه هستش، این فراز هست. اهل بیت مختلف الملائکه هستن. مختلف اسم مکانه، یعنی محل اختلاف ملائکه. اختلاف یعنی آمد و شد، رفت آمد، یعنی محل رفت آمد ملائکه. اهل بیت محل تردد و پیاپی آمدن ملائکه هستن. کلمه اختلاف دو تا معنا داره. یه معنای اختلاف همونیست که تو ذهن ما هست، تفرقه، ناسازگاری، یه معنای اختلافه. اما معنای دوم اختلاف که از ماده خلف میاد، که خلیفه هم از او گرفته شده، یعنی چیزی پشت چیزی اومدن. اون وقت کلمه اختلاف یعنی یکی پشت دیگری بیاد، یعنی پیاپی آمدن، پشت سر هم آمدن. مختلف الملائکه یعنی اهل بیت، شما محل پیاپی آمدن ملائکه اید که میان میرن، میان میرن پشت سر هم دیگه. اون روایتی از پیغمبر که نقل شده، اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من رحمته، اون به این معناست. آدم این روایت پیغمبر رو اول میبینه که پیغمبر داره میگه اختلاف بین امت من باشه رحمت، یعنی چی؟ ولی این معنای دوم اختلاف، یعنی این که امت من پیاپی بیان پیش من برای کسب معرفت، تردد داشته باشن. اتفاقا اینو تو تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی نقل کرده که یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید و این حدیث پیغمبر که پیغمبر فرمود اختلاف امت من رحمته، یعنی چی؟ یعنی تفرقه و تو سر کله هم دیگه زدن امت من رحمته، یعنی اگه با هم اتحاد داشته باشن مایه عذابه. پیغمبر اینو می‌خواست بگه. امام صادق فرمود نه بابا، این نفهمیدی تو. این چیزی که پیغمبر فرمود اختلاف امتی رحمه، این همون معنایی است که در آیه نفر خداوند فرموده. یه آیه تو قرآن هست معروف با آیه نفره که فلولا نفر من کل فرقتن طائفتون لیتفقهوا فی الدین. تو اون آیه خدا میفرمایه چرا از هر قوم و طایفه و قبیله یک گروه نمیرن، نفر نمیکنن، کوچ نمیکنن از محل خودشون به مدینه پیش پیغمبر تا تفقه در دین پیدا کنن. چرا رفت آمد نمی کنن با پیغمبر؟ رفت آمد علمی نمی کنن. امام صادق فرمود اون روایت اختلاف امتی رحمه همونیست که تو اون آیه داره، یعنی رفت آمد علمی پیش پیغمبر کردن، این مایه رحمته. به هر حال این کلمه مختلف الملائکه که تو این فراز زیارت جامعه کبیره هست، پس معناش یعنی محل تردد ملائکه هستن اهل بیت، محل رفت آمد ملائکه هستن. اولا عنایت بفرمایید، حالا اجمالا همتون میدونید که ملائکه موجوداتی هستن که موجودات غیبی و غیر مادی هستن، مجردن. البته تجرد ملائکه درجات داره، بعضی از ملائکه تجرد تام دارن، تجرد کامل کامل، یعنی نه ماده دارن، جرم و ماده‌ای ندارن، نه صورت. که ملائکه مقرب اینجوری هستن، ملائکه مقرب درجات بالای ملائکه اینجوری هستند که مجرد محضن، مجرد تامن. بعضی از ملائکه که درجاتشون پایین تره، تجردشون برزخیه، یعنی سلام علیکم رحمت الله، یعنی مجرد از ماده هستن، جرم ندارن، ولی مجرد از صورت نیستن، شکل دارن، صورت دارن. مثل عالم برزخ چجوریه؟ تشبیها مثل خواب. شما تو خواب اون صورتهایی که میبینید صورت داره اما جرم نداره، سنگینی نداره، برخلاف این بدن ما که هم جرم داره، هم ماده داره، هم صورت. ملائکه بعضیا اینجوری هستن، ملائکه‌ای که تجردشون تجرد تام نیست. به هر حال حالا این ملائکه کسانی هستن که در سلسله نظام طولی که خداوند متعال عالم رو باهاش خلق کرده، میدونید عالم رو خداوند همونجور که من تو یکی دو جلسه قبلم اینو اشاره داشتم، پروردگار عالم سلسله مراتبی خلق کرده، یعنی نظام عالم یه نظام طولیه، یعنی درجه بندی از جهت وجود. اون موجودی که کمالاتش بالاتره به منزله علت هست برای موجود پایین‌تر، یعنی اونی که علته درجهش بالاتر از اونی که معلوله. خود خداوند متعال که علت العلل هستش، خود پروردگار عالم که فوق همه موجودات هست، بعد موجودات همینجوری درجه بندی میاد تا عالم ماده که پایین ترین درجه موجودات، تا عالم ماده. اون وقت خداوند متعال که علت موجودات هست، وجود رو، حیات رو، رزق رو، علم رو، هدایت رو، همه صفات خودش رو وقتی میخواد به این موجودات پایین بده، از جمله تا عالم ماده، اون صفات خدا و اون فیض خدا باید برسه دیگه. کی میرسونه؟ اون واسطه ها، اونایی که درجه بندی هستن تو عوالم. اول از همه همونجور که باز تو جلسه قبل عرض کردیم، وجودات و مقدسه معصومین هستن که هیچ حجابی بینشون و خدا نیست، فیض رو از خدا میگیرن. و بعد تو درجات پایین تر که ملائکه هستن، اونا هستن که پخش میکنن و میرسونن رزق خدا رو، علم خدا رو، هدایت خدا رو، شفا رو، هر چیزی رو، وجود رو، حیات رو، ممات رو، موت رو، اونا میرسونن. لذا تو قرآن رو اگر ببینید ملائکه با این تعابیر تعبیر شدن. مثلا تو سوره زاریات میگید فالمقسمات امرا، ملائکه تقسیم کنندن، پخش کنندن، توزیع میکنن، یعنی اون فیضی رو که از خدا میگیرن و خدا به وجودات مقدسه معصومین که اولین موجود و رتبه بالای همه موجودات رو داره میده، بعد اونا میدن ملائکه، ملائکه پخش میکنن، مقسماتن، تقسیم میکنن. تو یه تعبیر دیگری که تو سوره نازعات هستش والمدبرات امر، تدبیر امر الهی رو میکنن، یعنی کارگزاران و کارمندان این اداره خدا هستن، این عوالم وجود که همه رو خدا مدیرشه، کارمنداش اونایی که کار میکنن و به هر حال عنایات خدا و فیض خدا رو تقسیم میکنن و تدبیر میکنن عالم رو، اونا هستن. همه ملائکه که تعدادشون هم فوق‌العاده است، از امام صادق پرسیدن که تعداد ملائکه چقدره، امام صادق علیه السلام فرمود عدد تراب، به تعداد ذره های خاک. شما نگاه کنیم، ما در روایت داریم هر قطره باران، هر قطره باران یه ملکی برش گمارده شده تا برسه به اون جایی که باید برسه. اگه باید رو دریا بباره، اگه باید رو صحرا بباره، اگه باید رو خونه کسی بباره، چند قطره باید اونجا بباره، چند رو هر قطره باران تو روایت هست که ملکی است. تازه اینا ملائکه بارانن، غیر از ملائکه باد، غیر از ملائکه مثلا رعد و برق، غیر از ملائکه‌ای که کوه ها رو نگه داشتن، غیر از ملائکه. شما امام سجاد رو ببینید تو دعای سوم صحیفه سجادیه، سلام که به دستجات مختلف ملائکه میده، تا حدود 30 مأموریت و 30 دسته ملائکه رو اونجا ذکر کرده، ملائکه‌ای که باعث میشن رعد و برق تولید بشه. ببینید نگید که خب یه سری عوامل طبیعی هست که باعث میشه رعد و برق درست، مثلا دو تا جبهه هوا به هم دیگه مثبت و منفی به هم بخوره رعد و برق درست بشه. این هیچ منافاتی نداره که عوامل طبیعی و مادی کار خودشو میکنه. تو مرحله بالاتر تو عالم ملکوت اونها هم در کارند، یعنی یه قطره باران درستی که باید ابر تشکیل بشه و از اونجا بیاد، اما هیچ منافات نداره که تو ملکوت این قطره یه ملکی هست که برش گمارده شده. درسته که این نون ما رو باید مثلا نانوا درست کنه، او هم مثلا از کارخونه آرد براش میاد، اونم از کشاورز، اونم درسته، ولی به هر حال اون دانه‌ای که از زمین سبز میشه تا برسه به دست ما و لقمه بشه، ملک برش گمارده شده این رزق رو تو پشت پردش، تو ملکوتش، یعنی ظاهرش این عوامل طبیعی در کارن، اما در باطن و در ملکوت عوامل غیبی در کارن. مثل فرض کنید مرگ، حالا این رو شما الان بهتر شاید بتونید. مرگ، خب مرگ این آقا چی بود؟ خب ماشین زد بهش، تصادف کرد از دنیا رفت. این منافاتی داره با اینکه حضرت اسرائیل هم جانشو گرفته؟ یعنی تو ظاهر این علت مرگشه، اما تو باطن این است که روحشو قبض کرده. بنابراین ملائکه کارگزاران حکومت خدا و حاکمیت خدا در عالم هستن، مأموریت هایی رو که بهشون سپرده میشه انجام میدن. تعدادشون بی نهایت بسیار زیاد، به تعبیر امام صادق علیه السلام عدد تراب به تعداد ذرات خاک، و مأموریت هاشون هم مأموریت های زیادی هست که حداقل 30 تا مأموریتش رو تو دعای سوم صحیف سجادیه امام سجاد علیه السلام اونجا ذکر کرده. خب این موجودات، این ملائکه که به هر حال تو عالم هستند و دستن در کارن تو عالم ملکوت، آیا قابل این هست که انسانی باهاشون مرتبط بشه؟ بله. فقط هم منحصر به معصومین نیست، دیگران هم میتونن مرتبط بشن. شما تو خود قرآن ببینید، تو خود قرآن هست مریم سلام الله علیها، معصومین که دارم عرض میکنم یعنی منحصر به انبیا و ائمه نیست، آدم های پاک میتونن با ملائکه ارتباط برقرار کنن، حتی تا حد دیدن، حتی تا حد دیدن که راجع به حضرت مریم تعبیر قرآن اینه دیگه، فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرائیل جوری شد که به شکل یک بشری متمثل شد و در ظرف ادراک حضرت مریم او رو به شکل بشر دید، به شکلی که انسان دید. یک کسی دیگه اگه کنار حضرت مریم اونجا نشسته باشه نمیتونه ببینه. این تو ظرف ادراک این بزرگوار هست که قابلیت پیدا کرده که او رو، جبرئیل رو، به شکلی که انسان ببینه. گاهی موقع بعضی صداشون رو میشنون. به هر حال ارتباط با ملائکه برای غیر از معصومین امکان پذیره. در یه روایتی هست شخصی به نام حمران ابن اعین، برادر زرارت ابن اعین، او از امام باقر علیه السلام پرسید، گفت آقا ما گاهی موقع خدمت شما هستیم، تو محضر شما هستیم، خیلی حالات خوبی داریم، اصلا انگار از دنیا منقطعیم، وقتی پیش شما میشینیم ما رو موعظه میکنی اصلا انگار از دنیا و مافیها ما بریدیم، عرشو داریم سیر میکنیم، اما وقتی میریم کاسبی و بازار و زندگی معمولیمون افت میکنیم، وابسته به دنیا میشیم، چرا اینجوری هستیم ما؟ اینو از امام باقر پرسید، چرا انقدر ما بالا پایین میریم، چرا این حالات رو داریم؟ امام باقر علیه السلام ابتدا یه جوابی دادن، فرمودن انما هی القلوب مرتن یسعب علیها الامر و مرتن یسهل. قلب ها همینجوره، دل های آدم ها اینجوری هست، گاهی موقع ها تحمل امر ولایت ما برشون سخت میشه، گاهی موقع آسانه. بعد امام باقر فرمودن که همین سوالی که تو الان از من پرسیدی رو بعضی از اصحاب پیغمبر از پیغمبر پرسیدن، گفتن یا رسول الله ما میترسیم منافق باشیم، نخاف علینا نفاق. پیغمبر فرمود برای چی؟ گفتن آقا ما وقتی خدمت شما هستیم، تو محضر شما هستیم، حالات خیلی خوشی داریم، کأنا نعاین الاخره، گویی داریم آخرت رو میبینیم، والجنت و النار، بهشت و جهنم رو داریم میبینیم، حالاتمون خیلی خوبه وقتی پیش شماییم، اما همین که از محضر شما میریم بیرون، کار و زندگی و دنیا و اینا افت میکنیم، خب بیترسیم منافق باشیم، پیش شما اینجوری، پشت سر شما یه جوری دیگه، این نفاق دیگه. پیغمبر فرمود این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان، این گامای شیطانه که یواش یواش داره تو زندگیتون وارد میشه برای اینکه بزنتتون زمین. بعد پیغمبر فرمود لو تدومون علالحال التي تكونون عليها، اگر بر همین حالتی که پیش من هستید بمونید، خودتون رو بتونید نگه دارید، مراقبتون رو قوی کنید که شیطان وارد زندگیتون نشه، اگه بتونید خودتون رو نگه دارید و مراقبه داشته باشید، لطف دومونه، تو بندگی اون دوامش مهمه، تو بندگی اون استقامتش مهمه، که آدم بتونه وقتی خدا گفت پاش وایسه، مراقبه از خودش داشته باشه. پیغمبر فرمود اگر بتونید دوام داشته باشه این حالتی که پیش منید، لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء، میتونید با ملائکه مصافحه کنید، ارتباط داشته باشید، میتونید رو آب را برید. یعنی پیغمبر فرمود در واقع به مقام یقین میرسید. چون آدمایی که به مقام یقین میرسن اولا به تعبیر قرآن میتونن ملکوت رو ببینن، به تعبیر قرآن که فرمود که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگه یقین داشتید میتونستید آخرت رو ببینید، میتونستید پشت پرده رو هم ببینید. پیغمبر فرمود اگر شما بر این حالتتون باقی میموندید، استقامت داشتید، به مقام یقین میرسیدید که هم ملکوت رو میدیدید، ملائکه رو میدیدید و هم لمشیتم علی الماء، رو آب را میرفتید. چون میدونید آدمی که اهل یقینه فرقی براش نمیکنه آب و خاک، ماها برامون فرق میکنه، الان زمین برامون سفته، اینجا میدونیم که میتونیم روش بریم، اما رو آب بیترسیم بریم چون اهل یقین نیستیم دیگه. اما اونی که اهل یقینه میگه فرق نمیکنه که آب و زمین نداره، همه رو خدا باید حفظ بکنه، همه رو باید خدا نگه داره، ولی اگه خدا نخواد همین زمین از آبم شلتره، از این جهت پاشو میذاره رو آب هم میره. حالا مقصودم اون قسمت اول کلام پیغمبره که فرمود اگر استقامت داشتید، اون حالتی رو که وقتی تو محضر من هستید میتونستید حفظ بکنید، با ملائکه مصافحه میکردید. میشه با ملائکه ارتباط برقرار کرد. خدا رحمت کنه مرحوم ملکی تبریزی رو، رضوان خدا بر این عارف با عظمت، مرحوم میرزاده ملکی تبریزی، هم تو کتاب اسرار و صلاتش هم تو کتاب المراقباتش که هر دو کتاب فوق‌العاده است، تو هر دو کتابش گفته که ملائکه شب میان و انسان رو برای نماز شب بیدار میکنن. بعد خود ایشون اونجا نقل کرده، اون ملائکه، یعنی اون ملائکه دو تا ملائکه که همراه آدم هستن، اون فردی رو که یه فعل جمله لیاقتی داشته باشه، اون دو ملک میان بیدارش میکنن. ایشون اونجا فرموده که من میشناسم کسی رو که ملائکه به لفظ آقا صداش میزدن، آقا بلند شو. شک که نمی کنید که اون کسی که ایشون میگه من میشناسم خودش بوده. چون ببینید تعبیر ایشون اینه که میشناسم کسی رو که ملائکه وقتی شب صداش میزنن به لفظ آقا صداش میزنن. معلومه که داره حالات خودش رو میگه دیگه. گفت به این لفظ صداش میزنن. بعد میفرمود که اگر کسی بیدار بشه از صدای ملائکه، اگر بیدار شد خوشحال میشن. ملائکه خوشحال میشن و نشاط و سرور خودشون رو القا میکنن به اون طرف، و اگر بیدار نشد اون شخص کسل میشن و میرن. بعد ایشون فرموده که اگر بیدار شدید و حالا ملائکه رو ندیدید، صدایی ازشون نشنیدید، حداقل سلامی بدید و تشکری بکنید، حداقل سلامی بدید و تشکری بکنید. سبب داشته بیدار شدن دیگه، صدای زنگ ساعت فقط نیست. این عرض کردم این ظاهر دنیاییش و ملکیش اینه که زنگ ساعت بیدارت کرد، اما خیلی جاها زنگ ساعت میخوره و کسی بیدار نمیشه. این مراوده ها رو داشتن. خدا رحمت کنه مرحوم میرزاده انصاری همدانی، استاد شهید دستغیب و خیلی از بزرگان دیگری رو، مرحوم آیت الله میرزاده انصاری همدانی، ایشون نقل میکنن که تو نماز جماعتی که مغرب و عشا میخوند نشسته بودن تا موقع اذان برسه، به یکی از مأمومین گفت حاجی فلان پاشو اذانو بگو. آقای انصاری گفت خب پاشو اذان مغرب بگو. گفت حاجی خان نشده هنوز. گفت چرا شده؟ ملائکه اومدن. چون میدونید دو تا ملکی در روز با ما هست، همون کرام الکاتبین که اعمال خوب و یا بد ما رو ثبت میکنن، اول شب که میشه شیفت عوض میشه، دو تا ملکه شب میاد. این تو روایت ها، ملائکه لیلیه و ملائکه نهاریه. ایشون رفت و آمد این دو ملک رو دیده بود که ملک گفت پاشو از اون بگو ملائکه لیلیه اومدن. شب شد. خود ایشون هم دیده بود، برای بعضی از شاگرداش گفته بود که من تو مسجدی وارد شدم، دیدم که پشت سر یه پیرمردی دو تا صف از ملائکه برای نماز آماده وایسادن. فهمیدم که این پیرمرد برای نمازش اذان اقامه گفته. در روایت از کسی که برای نمازش اذان اقامه بگه دو تا صف ملک پشتش وای میسن. گفت دیدم این رو که دو تا صف از ملائکه پشت سر او وایسادن. معلوم بود اذان اقامه گفته. ببینید اینا مراوده هایی است که با ملائکه داشتن، ارتباطاتی است که داشتن تا حد دیدن، تا حد دیدن. خیلی خوب هستش که آدم به هر حال از این بندگان پاک خدا، ملائکه موجوداتی هستن که گناه ندارن. تو تعبیر قرآن دیدید دیگه، توصیف از ملائکه رو اینجوری قرآن میکنه: بل عباد مکرمون، بندگانی هستن با کرامت. بل عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول، بر قول و گفتار خدا پیشی نمیگیرن، مطیعن. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، به امر خدا فقط عمل میکنن. اون دعای سوم صحیفه سجادیه رو اگه شده یه بار ببینید، دعای سوم رو که امام سجاد علیه السلام با چه تجلیلی از ملائکه، به خصوص رؤسای ملائکه، به خصوص رؤسای ملائکه، یعنی ملائکه مقربی، مثلا مثل جبرئیل، مثل میکائیل، مثل اسرافیل، مثل عزرائیل سلام الله علیه، نام برده و تجلیل کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو همونجا هست، و صل علی ملک الموت و اعوانه، درودت رو خدای بر او بفرست. و حالا شما نگاه کنید این دیدگاه چقدر دوره با اون دیدگاهی که بعضیا دارن، که وقتی اسم حضرت عزرائیل علیه السلام میاد، نعوذ بالله، با یک حالت توهین‌آمیزی گاهی موقع تعبیر میکنن. اگه یه فردی رو ببینن که زشته، میگن نعوذ بالله، مثل عزرائیل. خیلی این بده، یعنی این ملک مقرب خدا رو مثل حیولا توصیف میکنن. خیلی بدونید حضرت عزرائیل از ملائکه مقربه، از ملائکه مقرب که درجاتش بسیار بالاست و فوق‌العاده هست نورانیت اینجور ملائکه و زیباییشون. خدا رحمت کنه آیت الله استحمد آقای خانساری رو، رزوان خدا بر این مرد، این مرجع با عظمتی که اوائل انقلاب مرحوم شد. آیت الله خانساری تو همین تهران بود دیگه، مسجد سید عز الله تهران نماز میخوند ایشون. این بزرگواری که حضرت امام خیلی بهش ارادت داشت، همه مراجع نسبت به ایشون ارادت خاص داشتن. مرحوم آیت الله مرتضای حائری استاد مقام معظم رهبری بودن، فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی، عاشق مرتضای حائری. ایشون میگفت اگه 14 معصوم 15 تا میشد، من 15 میشو آسد احمد و خانسری قرار میدادم. اصلا انگار نفس نداره، اصلا انگار نفس نداره. وقت این بزرگوار، مقصودم این آیت الله استحمد آقای خانسری، این بزرگوار خودشون، من موثق دارم با یه واسطه خدمتتون نقل بکنم، میفرمودن که من یه مرتبه حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیدم، بسیار زیبا بود، میدونستم هست عزرائیله، هیچ نترسیدم که هیچی. وقتی زیباییش رو دیدم خیلی زیبا بود، 7 قدم اومد به سمت من، که میگو بعد که اون حالت رد شد و فهمیدم 7 روز دیگه بیشتر از عمرم باقی نیست، که همجورم شد، که 7 روز بعدش از دنیا رفت. به هر حال آدم تجلیل بکنه از این ملائکه بزرگ خداوند متعال، به خصوص اون ملائکه مقربشون، تا توی وقتای حساسی اونا ما رو دعا کنن. این که حافظ میگه دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد، اینا واقعیته. یه جوری زندگی کن، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. اون دستشو بلند کنی که خدایا این صداش آشناست تو ملکوت، اینو ما میشناسیمش، اینو ما میشناسیمش، حالا یه جا پاش لغزید، خدای کمکش کن. وقت اونا موجودات پاکی هستن، دعاشون مستجاب میشه، موقعهای حساس به دادمون میرسن، به خصوص حالا دیگه اون حساس ترین موقع عمرمون که هنگام مرگ، این ملائکه میان تلقین میکنن. ما تو روایت داریم که از عزرائیل علیه السلام، توی روایت از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین توصیه کردن که به شیعیان ما کمک بده، اونا رو رعایتشون کن. از عزرائیل علیه السلام به پیغمبر اکرم فرمودن که من از برادر براشون مهربان تر خواهم بود، هنگام مرگ خودم تلقین میکنم اعتقادات رو بهشون، خودم تلقین اعتقادات بهشون میکنم. این ملائکه اعوان و انصار کمکن، حالا عرض میکنم خدمتتون تو بین کاراشون که اینا کمک شیعیانه. و وقت اینا رو آدم باید ارتباط باهاشون داشته باشه، باید به هر حال به گونه‌ای حتی مراوده باهاشون داشته باشه، حداقل سلام بهشون بده، حداقل تجلیل بکنه موقعی که اسمشون رو میبره. خب همه این چیزایی که تا الان گفتیم راجع به ارتباط انسان‌ها بود با ملائکه، گفتیم امکان پذیر، اما ارتباط ائمه با ملائکه که دیگه اصلا اوج میگیره اینجا مسئله. اینجا میشن مختلف الملائکه، همونی که تو این فراز زیارت جامعه کبیر هست. ائمه محل طواف ملائکه‌اند، محل رفت و آمد پیاپی ملائکه هستند. اولا اینو خوب عنایت بفرمایید. ببینید، شکی نیست اگر معارف اهل بیت رو شما ببینید، معارف دینی و قرآن و روایات رو ببینید، قلب مطهر امام معصوم، قلب مطهر حجت خدا در هر زمانی مرکز فرماندهی عالم هست به اذن الله، مرکز مدیریت عالمه به اذن الله، روح مطهر معصوم هست که مرکز مدیریت عالمه، نه عالم دنیاها، همه عوالم وجود. اینو از کجا من میگم؟ شما زیارت ششم امام حسین رو بخونید تو مفاتیح، زیارت مطلقه، زیارت ششمش بخونید. اونجا این تعبیر هست، ارادت الرب. من تقاضا میکنم این جمله رو اگه خواستید بعدا خودتونم مراجعه بکنید، اینا کلیدهای معارفی ماست. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. اراده خدا، مشیت خدا در مدیریت عالم، اراده خدا اول میاد خونه شما اهل بیت، اول میاد اینجا خونه، نه خونه دیواری ها، خود روح مطهرشون تو این محل میاد. اراده تو رب، اراده پروردگار، فی مقادیر امورهی، در تقدیر امور، فی مقادیر امورهی تهبط الیکم، هبوط میکنه به سمت شما، و تستر من بیوتکم، از اینجا صادر میشه. اول اراده میاد اینجا، بعد از اینجا دستور صادر میشه. واسه همین هم هست که ما به اهل بیت میگیم محل مشیت الله، مشیت خدا محلش اینجاست. خب پس قلب مطهر و روح منور حجت خدا در هر زمان مرکز فرماندهی عالمه. ملائک هم که کارمندان و کارگزاران این عالمن، با مرکز فرماندهیشون سر و کار باید خیلی داشته باشن دیگه، با مرکز باید خیلی سر و کار داشته باشن. طبیعیه که با اهل بیت باید دائم سر و کار داشته باشن، دائم تردد بکنن، طبیعیه که باید دائم تردد بکنن. کارمندای عالم با مرکز که اهل بیتن. خب این تردد ملائکه که به طور دائم، نه یه دفعه، به طور دائم هست، برای چه مقاصدیه؟ اولین مقصد که حالا لابلای صحبت گفته شد، برای این هستش که اون فیضی رو که از طرف خداوند متعال قراره تو این عالم پخش بشه، حیات به کسی داده بشه، زنده بشه، بچه‌ای به دنیا بیاد، مرگ برای کسی مقدر بشه که از دنیا بره، رزقی به کسی داده بشه، رزقی از کسی گرفته بشه، برکتی از کسی گرفته بشه، بلایی به کسی داده بشه یا عافیت، شفایی به کسی داده بشه یا مرض، هر چیزی، هر چیزی که تو این عالم بخواد رخ بده، ملائکه امضاشو باید از این مرکز فرماندهی بگیرن و برن اجرا کنن. حالا شما ببینید این همه ملک که مأموریت تو عالم دارن چقدر باید تردد بکنن اونجا تا از اونجا امضایشو بگیرن و برن. بذارید از خودم نگم، روایتشو عرض بکنم خدمتتون. تو اصول کافی امام کاظم علیه السلام این رو فرمود، تو باب الحجه اصول، کتاب الحجه اصول کافی هستش، که اونجا امام کاظم علیه السلام اصلا یک بابه، یه روایت نیست، یه بابی از ابواب روایه ما این هست، باب ان الائمه تدخل الملائکه تو بیوتهم، ملائکه وارد خونه هاشون میشن. وقت تو این باب یه روایتش این هست از امام کاظم علیه السلام، ابوالحسن امام کاظم فرمود، ما من ملکن یهبته الله فی امر ما یهبته، هیچ ملکی نیست که بیاد پایین در تو اون کارش، در تو اون مأموریتی که داره، یه قطره رو میخواد یه جا برسونه، یه بادی رو میخواد یه جا ببره، یه مرگی رو، یه حیاتی رو، یه رزقی رو، همچنین که الان گفتم، هیچ ملکی نیست که تو مأموریتش وقتی پایین میاد الا بدع بالامام، ابتدا به امام میکنه، اول میره اونجا، الا بدع بالامام فعرز ذالک علیه، اون مأموریتشو عرضه میداره به او، فعرز ذالک علیه، اون کارش رو، اون امرش رو، اون مأموریتشو عرضه میداره به امام. و ان مختلف الملائکه همین تعبیر مختلف و ان مختلف الملائکه من عند الله تبارک و تعالی الى صاحب هذا الامر. مختلف الملائکه صاحب الامر، صاحب الامر یعنی صاحب امر در هر زمانی ها، در زمان ما هست حجت هست ولی عصر، در زمان امیرالمومنین امیرالمومنین بود، در زمان مثلا فرض کنید گذشته اون حجت اون زمان بود، صاحب امر که امر الهی رو او اداره میکنه. پس ملائکه یکی از کارهاشون این هستش که مأموریت هاشون رو به امضای حجت زمان میرسونن. به خاطر همین هم هستش که ما اعتقادمون اینه که لولا الحجه لساقط الارض به اهلها، اگه حجت تو زمین نباشه عالم به هم میخوره، چون اصلا فیض دیگه به این عالم نمیرسه، فیض باید به امضای او برسه تا تو عالم پخش بشه. خب خوب عنایت بفرمایید، ببینید این مأموریت های خاصی که ملائکه دارن، میان به امام امضایشون میگیرن میرن، مأموریت های خاصی که هر کدوم، اما علاوه بر این ترددها برای مأموریت های جزئی جزئی و خاص خاص که میان، ملائکه به صورت جمعی تمام مأموریت های یک سالشون رو هم شب قدر میارن. اونجا هم یه جور دیگری اومدن پیش معصومه، یعنی علاوه بر این که تو مأموریت های خاص تردد میکنن، یک تجمعی دارن که تمام مأموریت های کل سال رو شب قدر میارن و اونجا امضایشو میگیرن. این روایت چه اول ببینید که اون وقت ببینید سوره قدر که اهل بیت فرمودن سوره ما اهل بیته، این سوره قدر سوره ننزله، تو نمازاتون زیاد بخونید، سوره ولایته. و اگه خواستید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید و اثبات بکنید که حجت خدا در عالم زنده هست، با سوره قدر باهاشون بحث بکنید. با کجای سوره قدر؟ این سوره قدر کجاش ولایت؟ اصلا که توش کلمه ولی و ولایت به کار نرفته. انا انزلنا رو ببینید کجاش این قسمتش، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه، تمام ملائکه و روح که به تعبیر امام صادق علیه السلام رئیس ملائکه و اعظم ملائکه هست، اون شب تنزل پیدا میکنه. تنزل الملائکه و روح فیها، تو اون شب به اذن ربهم تنزل پیدا. ملائکه که میدونید وقتی پایین میان رو زمین که نمیان، ملک موجود مجرده، موجود مجرد، فرودگاهش هم باید مجرد باشه، سنخیت داشته باشه با خودش. ملائکه که رو صحرا و دریا و آب و زمین و اینا نمیان، ماها هستیم که پامونو میذاری رو زمین، هواپیما هستش که وقتی فرود میاد رو زمین فرود میاد، مرغه که وقتی بال میزنه فرود میاد رو زمین میاد، موجودات مادی. اما اونی که مجرده فرودگاهش روحه و روح وارد میشه. خب کدوم روح تحمل اینو داره که بی نهایت ملک از جمله جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حضرت عزرائیل از اینا برش وارد بشه؟ مگه هر فاسق و فاجری تحمل اینو داره که جبرئیل برو وارد بشه؟ معلومیش که یه امامی هست، یه معصومی زنده است، چون قرآن که میگه شب قدر که هست، شب قدر فقط مخصوص پیغمبر نبود. ببینید تعبیر قرآن و تنزل، و شماها اکثریتتون با کلمات عربی آشنایید، این صیغه صیغه مضارع، صیغه ماضی نیست که بگیم نزله ملائکه در زمان پیغمبر فقط فرود اومدن. تنزل یعنی دائم فرود می آیند، یعنی هر سال فرود میان، هر سال میاد این داستان برقرار مستمرن. ملائکه که فرود میان کجا میان؟ بر روح. چه روحی تحمل داره؟ معلوم میشه که معصوم تو عالم هست، معلوم میشه که روحی تو این عالم هست که تحمل اینو داره که بی نهایت ملک رو بپذیره. خب اون ملائکه که میان وارد میشه، من کاری ندارم که چیا میگذره، فقط یکی از کاراشون اینه که اون مأموریت های تو طول سال که در اطوار انسان ها هست، تو طول امسال کی میمیره، تو طول امسال چه کسی به دنیا میاد، تو طول امسال چه کسی کارش با برکت میشه، تو طول امسال چه کسی بی برکت میشه، مأموریت های تو طول سال رو به عرض امام میرسونن و امضا میگیرن. من یه روایتشو فقط یکیشو خدمتتون عرض بکنم، این روایت رو ببینید، باز تو اصول کافی هست جلد یک در رتبا همین سوره انا انزلنا. از امام هادی علیه السلام هستش که بله عذر بخوام عن ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام هستش که قال کان علیون کثیرا ما یقول، امیرالمومنین پیوسته این رو میگفت، امام صادق میفرماید، امام پیوسته میگفت که هر موقع تیمی و ادوی، تیمی و ادوی یعنی اولی و دومی، تیمی چون مال قبیله تیم بود خلیفه اول، ادوی چون مال قبیله ادعی بود، از این جهت تیمی و ادوی گفته شد، هر موقع خدمت پیغمبر می اومدن پیغمبر رو میدیدن که و پیغمبر رو میدیدن که این سوره انزلناه رو داره میخونه، میدیدن که با یه رقت قلبی، با یه حالت خاصی این سوره رو میخونه. از پیغمبر سوال کردن ما اشد در رقت کل هذه السوره، چقدر شما رقت قلب پیدا میکنی وقتی این سوره رو میخونی؟ مگه تو این سوره چیه؟ تو این سوره انزلناه ما اشد در رقت کل هذه السوره. فیقول رسول الله، پیغمبر میفرمود که لما رأت عینی و وعا قلبی، بخاطر اون چیزایی که تو این شب من دیدم، لما رأت عینی و وعا قلبی، و قلب من چیزایی که گرفته تو این شب، چون میدونم این شب چه شبیه، هم با چشم دیدم هم با قلب چیزایی رو گرفتم، و لما یرا قلب هازا من بعدی، و به خاطر اون چیزایی که قلب این، اشاره کرد به امیرالمومنین، قلب این بعد از من میگیره تو این شب، به خاطر این سوره اینقدر من رو به خشوع و رقت در میاره، هم چیزای خودم دیدم و قلبم فهمیده، هم این بعدن خواهد دید. اونا سوال کردن که مل لذی رأیت، مگه شما چی دیدی شب قد؟ مل لذی رأیت و مل لذی یرا، این چی میبینه؟ یعنی از تعمیر مگه چی میخواد ببینه؟ پیغمبر اکرم رو خاک نوشت، و یکتب اللهما فی التراب، در خاک نوشت تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، تمام ملائک، اون که دیدم این بوده، اونی که قلبم فهمیده این بوده، تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. حالا کلمه من کل امر رو ببینید، اون آخر آیه رو ببینید. بعد پیغمبر فرمود، از این دو نفر سوال کرد که هل بقیه شیئون بعد قولهی عز و جل کل امر، آیا دیگه چیزی دیگه هم میمونه که وقتی خدا تو این آیه میگه همه چی رو میارن، همه چی رو میارن برای اون معصوم زمان، ملائکه میارن، تنزل الملائکه تو بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر، همه چی رو میارن، یعنی ملائکه تمام بساطشون رو میارن پایین. یا خیلی ساده بخوایم بگیم تمام ملائکه تمام بساطشون رو اون شب بیارن پایین، ملکوت عالم میاد تو پایین، پایین که میاد نه برای هر کسی، برای روح مطهر معصوم، یه همچین داستانی است. پیغمبر فرمود که آیا بعد از این کل امر دیگه چیز دیگه هم میمونه؟ فیقولان لا، اون دوتا گفتن نه دیگه، گفتن نه. پیغمبر فرمود هل تعلمان، آیا میدونید من منزل و اله بذالک، بر چه کسی ملائکه همه چی رو میارن، همه مقدرات رو میارن، بر چه کسی میارن؟ اونا گفتن، اون دو نفر گفتن فیقولان انت یا رسول الله، یا رسول الله، خب بر شما میارن دیگه. پیغمبر فرمود که فیقول نعم، هل تکون لیلت القدر من بعدی، بعد منم لیلت القدر هست؟ بعد از رحلت منم لیلت القدر هست؟ اونا گفتن نعم، بله هست. بعد پیغمبر فرمود که فهل ینزل ذلک الامر فیها، این نزول امر که همه امور فرشته ها بر او وارد میشه، بعدن بر کی وارد میشه، برای کی میاد؟ فیقولان، اونا گفتن که بله. پیغمبر فرمود که آیا این امر بعد از من هم نازل میشه، ملائکه میارن؟ فیقولان نم، گفتن بله. پیغمبر فرمود الی من، به سوی کی میارن؟ گفتن که لا ندری، ما نمیدونیم. پیغمبر فرمود فیأخذ برأسی، سر من رو گرفت، چون امیرالمومنین داره اینو نقل میکنه دیگه، پیغمبر سر من رو گرفت، فیأخذ برأسی و یقول ان لم تدریا فدریا، اگه نمیدونید بدونید، هو هازا من بعدی، اینه که تمام بساط ملائکه اون شب برش میاد، هو هازا من بعدی. ببینید، پس بنابراین بحث این که مأموریت های ملائکه، یکی برای مأموریت های خاص خاص خدمت اهل بیت میرسن، مختلف الملائکه میشن، برای هر مأموریتی میاد پیش البت امضاشو میگیره بیره. اما یکی هم سالانه است که تمام ملائکه تمام بساطشون رو میارن برای یک سال بر امام اون زمان و حجت اون زمان عرضه میکنن. خب فقط یه مقدار تصور بکنید ببینید چه اتفاقی باید برای معصوم رخ بده که این تعداد ملائکه میان و او باید اینا رو را بندازه. یه رئیس اداره ای رو در نظر بگیرید که بی نهایت برش باره. اینا رو تو ذهن داشته باشید. بعد من یه جمع‌بندی میکنم و شما ببینید که مقام اهل بیت اصلا میشه تصور کرد. این یک دلیل مختلف الملائکه بودن اهل بیت برای اینکه امضای مأموریت ها رو بدن به ملائکه، ملائکه تردد میکنن پیششون. دلیل دیگری که ملائکه تردد میکنن پیش اهل بیت رفت و آمد میکنن برای این دستش که اعمالی که انسان‌ها انجام میدن، بندگان خدا انجام میدن و ملائکه میبینن و ثبت میکنن، این اعمال رو خبرش رو به اهل بیت میدن. این امضا گرفتن نیستا، خبر دادن و گزارشه. به رئیس اداره شون گزارش میدن که این چیکار کرد، اون چیکار کرد، اون چیکار کرد، اون چیکار کرد، اون چیکار کرد. تمام انسان‌ها و جن، این دو دسته‌ای که مکلفن، ملائکه اعمال اینا رو نظارت میکنن، ثبت میکنن و به رئیس اداره گزارش میدن، به اون مرکز فرماندهی عالم گزارش میدن. ببینید از روایات و آیات فهمیده میشه که در این حال که خود اهل بیت انقدر احاطه دارن که مستقیم میبینن، اما در این حال ملائکه خبر هم میدن. خوب دقت میفرمایید. ببینید تو آیه قرآن هست که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مردم برید هر کاری میخواید بکنید بکنید، هم خدا شما رو میبینه، هم رسول شما رو میبینه، هم مؤمنین که در روایت از مؤمنین ما اهل بیت. این خود اهل بیت به خاطر احاطه‌ای که دارن مستقیم میبینن، چون اشراف دارن به همه عالم. ولی با همین وجود ملائکه هم خبر اعمال رو میدن. نگید که خب چه نیازیه، خب خود اهل بیت که میبینن، چه نیازیه که ملائکه. ببینید سلسله مراتب عالم محفوظه، سلسله اونی که پایین‌تره گزارش کار باید بده، اون ثبت و ضبطی که کرده رو باید خبرشو بده به اون مرکز فرماندهی، گزارشش رو باید بده. در روایات ما نیومده که کدوم دسته از ملائکه میرن به اهل بیت خبر اعمال انسان‌ها و یا جن رو میدن، نیومده. اما علل قاعده باید همون ملائکه‌ای باشن که اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنن، همون کرام الکاتبین، همون دوتا ملکی که تو روز با ما هستن، دوتا ملک تو شب با ما هستن، همونا علل قاعده باید اونا باشن دیگه، چون اونا اعمالو ثبت بکنن، اونا اعمالو مینویسن. تعبیر قرآن اینه که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، بر شما نویسندگان با کرامتی هستن. این که به اون دوتا ملک میگن کرام الکاتبین، چون خیلی جوون مردن، خیلی مردن، کرام یعنی با کرامت، یعنی جوان مرد. چرا اون ملکی که اعمال ما رو ثبت میکنن با کرامتن؟ عرض کردم دو تا ملک تو روز با ما هستن، دو تا تو شب. یکی ملک سمت راسته، یکی سمت چپ. سمت راست و چپ بودن کنایه است. سمت راست یعنی یکی اعمالی که اعمال خیر ما رو که سعادت آمیز هست اینها رو ثبت میکنه، یکی اعمال شر. در روایت ما هستش که وقتی انسانی یه عمل خیری انجام میده، اون ملک سمت راستی، اون ملک سمت راستی عجله میکنه در نوشتن و 10 تا مینویسه، یه کار خیر رو 10 برابر مینویسه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اما وقتی یه گناهی کسی انجام میده، ملک سمت راستی به سمت چپی میگه صبر کن ننویس. که از همین روایت فهمیده میشه که اون سمت راستی حالت احاطه داره، حالت ریاست داره. اون ملک سمت راستیه که اعمال خیر رو می نویسه، سبقت رحمته و غضبه، او حالت ریاست داره که به اون ملک سمت چپی میگه ننویس تا 7 ساعت، تا 7 ساعت ننویس، بلکه تو این 7 ساعت یا توبه بکنه یا یه کار خیری انجام بده. که اگه کار خیر، اگه توبه بکنه که این عمل شری که انجام داد توبه کرده دیگه، هیچ، رفت. و اگه عمل خیری انجام بده، ان الحسنات یذهبن السیئات، اگه یه کار خیری انجام بده این باعث این میشه که پوشیده بشه اون عمل بدش. لذا 7 ساعت مهلت بهش میدن. یه بزرگواری میگفت شاید، این تو روایت نیستا ولی استنباط بسیار قشنگیه، میگفت شاید این که 7 ساعت به انسان مهلت میدن وقتی یه گناهی کرده اصلا نمینویسن، شاید برای این باشه که تو این 7 ساعت یه نماز پیش بیاد. وقت نماز پیش بیاد، وقت نماز اون حسنه ایست که ان الحسنات یذهبن السیئات. چون معمولا فاصله نمازها با هم دیگه 7 ساعت بیشتر نیست. اگه هر کدوم از نمازها سر جای خودش خونده بشه معمولا انقدر بیشتر نیست. اگر خدای نکرده بعد از 7 ساعت توبه نکرد یا کار خیری انجام نداد، وقتی یه دونه فقط براش میمیسن، نه دیگه 10 تا تو طرف خیر، 10 تا. از این جهت هست که اینا کرام الکاتبینن، خیلی مردن، جوون مردانه کار میکنن با آدم. قاعدتا همین ملائکه باید اعمال ما رو، خبرش رو به اهل بیت بدن. اون وقت در روایات ما هست که اعمال ما که عرضه داشته میشه بر اهل بیت، در روایات مرحوم مجلسی حدود 75 روایت نقل کرده تو جلد 23 بهار، 75 روایت تو عرضه داشتن اعمال و خبر اعمال ما رو به اهل بیت دادن نقل کرده، که تو این 75 روایت تو بعضیش هست که روزانه ملائکه گزارش کارو میدن به اهل بیت، اعمالی که انجام دادیم روزانه خبرشو میدن. تو بعضی از روایت هستش که هفتگی پنجشنبه ها خبر رو میدن به اهل بیت. تو بعضی از روایت هست سالانه، شب قدر سالانه. من قبل از این که جمع بین اینها رو خدمتتون عرض بکنم که اینا هیچ با هم منافات نداره، هم روزانه خبر میدن، هم هفتگی خبر میدن، هم سالانه خبر میدن، قبلش من اجازه میخوام یه روایتشو بخونم خدمتتون، چون روایت زیبایی هستش. این روایت عرض کردم تو جلد 23 بهار هستش که نقل شده. یه شخصی به نام عبدالله ابن عبان خدمت امام رضا علیه السلام گفت آقای میشه بر من دعا کن، برای خانواده‌ام دعا بکن، یه دعایی برای ما بکن. امام رضا علیه السلام فرمود، روایت اینه، قلت للرضا علیه السلام، به امام رضا گفتم که ادعو الله لی و لأهل بیتی، برای من و خانواده‌ام دعا کن پیش خدا. امام رضا فرمود اولست و افعل، مگه من این کارو نمی کنم؟ دائم دارم برای شماها دعا میکنم، مگه من این کارو نمی کنم؟ اولست و افعل. بعد امام رضا اینو فرمود، مقصودم اینجاست، فرمود والله ان اعمالکم لتعرض علی، اعمالتون بر من عرضه میشه، یعنی ملائکه میارن اعمالتون بر من عرضه میشه، فی کل یوم و لیلتین، در هر روزی، در هر شب و روز اعمالتون بر من عرضه میشه. این روایت روایتی هستش که امثال این روایت زیاد داریم، من فقط یک شو خوندم، که روزانه گزارش اعمال ما خدمت اهل بیت میره. از همینجا من یه چیزی تو پرانتز بگم، خوب دقت بکنید، نشون میده که نظارت ملائکه و اهل بیت بر اعمال ما نظارت پلیسی نیست، نظارت پلیسی نیست که بخوام مچ بگیرن. پلیس کارش اینه که میخواد مچ بگیره، متخلف رو بگیره، نظارتش از این بابه. اما نظارتی که یه پدر و مادر بر بچهشون دارن چجوریه؟ نظارتی که یک معلم بر شاگردش داره چجوریه؟ نظارتی که یک پرستار بر بیمارش داره چجوریه؟ نظارت پلیسی نیست، نظارت از رو عاطفه و رحمته، نظارت رشده. پدر و مادر نظارت دارن به این بچه که اگه یه زمین خورد دستشو بگیرن، لغزشی پیدا کرد کمکش بدن. ببینید عرض کردم ملائکه کرام الکاتبین اون سمت راستیه به سمت چپیه بگه ننویس، ببینید چقدر کمک دارن میدن، ببینید نظارتشون نظارت رحمته، میگه ننویس تا 7 ساعت مهلت بده بهش، اگه یه کار خوبی انجام داریم 10 برابر مینویسن، اگه کار بدی انجام داریم تا 7 ساعت نمینویسن. از اون طرف امام رضا ببینید نظارت اهل بیت بر اعمال ما چجوریه. طرف به امام رضا گفت آقا اگه میشه بر من دعا کن، حضرت امام میگن دعا نمیکنم، اعمال شما بر من عرضه میشه و دعاتون میکنم. ببینید یعنی این نظارت و این که من اعمالتون رو میبینم، نه از باب این که مثلا فرض کنید خب حالا دیگه فهمیدیم این چجوریه و نقطه ضعفشو به دست آوردیم، نه خیر، دعا میکنه، راه میندازه او رو. نظارت، نظارت رحمت، تربیت، رشد، نه مچگیری. یکی از خوبان این یه حاجتی داشت از امام زمان علیه السلام. یه مدت مثل خود ماها که گاهی موقع اینجوری میشه که بعد از یه مدت که حاجتش روان نشد گله کرد. و یا امام زمان است که شما هم به فکر ما نیستی. است که شما هم به فکر ما نیستی. حضرت رو دید تو خواب. امام زمان علیه السلام بهش فرمود و فلانی ما به فکرت نیستی. تو بچه نبودی از فلان جا افتادی پایین ما گرفتیمت. فلان جا نبود فلان خطر برات پیش اومده بود تو زندگیت ما ردش کردیم. فلان تصمیم خیر رو تو دلت ما ننداختیم. شروع کرد از بچگی یکی که گفتن. این منده خدا میگه من یه مرتبه دیدم چیزایی که داره میفرماید درسته. من تو زندگی یه جاهایی کمک بهم شد. من نمیدونستم چرا اینجوری درست میشه کارم. اما معلوم میشه که یه دعایی پشت سر من بود. یه کسی منو نظارت میکرد که برای من دعا میکرد کارم را میفتاد. وسطایی که داشت امام زمان برای من میگفت که من این کارو نکردم، من این کارو برات نکردم. گفتم آقا جان نگو دیگه. شرمنده‌ت. ما خیال کردیم که تو به فکر ما نیستی. دائم به فکر مایی. لحظه ای فراموش نمی کنیم رو. اگه نظارتی بر ما داشته باشی فقط دیدن نیست. نظارت رحمت، دعاست، دستگیریه، کمکه. اینجور نظارتیست. خب بعضی از روایات اینجوریه که هر روز اعمال ما عرضه میشه. مثل همین روایت که عرض کردم. تو بسیاری از روایات هست که هفتگی شبای جمعه پنجشنبه ها غروب عرضه میشه. من فقط باز یک روایتش رو خدمت شما مضمونشون میخونم دیگه، حالا روش نمیخونم. شخصیست به نام داوود رقی از اصحاب امام صادق و امام باقر، از اهالی رقی عراق بود. مال رقی عراق بود. ایشون میگه من میخواستم برم مکه. حالا تو این روایت داره میگه میخواستم برم مکه. یه پسرموی بسیار خبیثی داشتم که از معاندین اهل بیت و دشمنان اهل بیت بود، ناسبی بود. میگه به من رسید که این پسرموی من که عیالواره وضع زن و بچهش خراب از جهت مالی. من قبل از اینکه برم سفر مکه براش یه حواله فرستادم که به هر حال کمک مالی بهش بشه. ولی که از دشمنان اهل بیت بود. ولی بالاخره من گفتم پسرموه. پسرموه از باب صله رحم یه اینجوری چیزی کمک مالی براش فرستادم. و بعد راه افتادم از عراق. اومدم مکه، مناسک انجام داد، اومد خدمت امام صادق تو مدینه. وقتی رسید داوود رقی، وقتی رسید خدمت امام صادق، امام صادق علیه السلام همو ابتدا به ساکن، قبل از اینکه این بگه چی شد و اینا، امام صادق علیه السلام فرمود که بعد حالا اگه پیدا بکنم ان شاء الله این رو حالا برای اینکه وقت نگذره من بله همینجاست. امام صادق علیه السلام فرمود یا داوود اعمالکم عرضت علی یوم الخمیس، اعمال شما روز پنجشنبه بر من عرضه شد. فرأیت لک فیها شیئا فرحنی، یه چیزی تو اعمالت دیدم خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. و ذالک صلتک لابن عمک، اون صله‌ای که با پسرم بود کردی، صله رحمی که کردی، کمک دادی. اما انه سیمحق اجله، البته عجلش زود فرا میرسه. یعنی چون تو سله کردی ولی او قطع رحم کرده. او قطع تو کار خود تو کردی ولی او کارشو نکرده. میدونید کسی سله رحم بکنه عمرش زیاد میشه، اونی که قطع رحم بکنه عمرش کم میشه. امام صادق فرمود او زود عجلش میرسه. ولا ینقص رزقك، رزق تو هم کم نمیشه، روزی تو هم کم نمیشه. بعد اون وقت داوود رقی میگه که من هم یه پسرموی داشتم خبیث بود که این کارو کردم که امام صادق اینو به من گفت. مقصودم اینه که امام فرمود که یوم الخمیس اعمال شما بر من عرضه میشه، عرضه شد. خیلی از روایات داریم که پنجشنبه. روایاتی هم داریم که شب جمعه، عذر بخوام ازتون، شب قدر سالانه. عرض کردم این روایت با هم هیچ منافاتی نداره. این مثل حسابرسی تو اداراته که یه حساب هفت روزانه دارن، یه حسابرسی روزانه دارن که کاراشونو مثلا تراز میکنن، هفتگی دارن، سالانه هم دارن. حالا اینکه چه فرقی با هم میکنه اینها ما نمیدونیم، جزئیات چون نمیدونیم، اما هیچ منافاتی نداره. الان خیلی تو حسابرسیایی که هست، حسابرسی فقط روزانه نیست، حسابرسی ماهانه دارن، حسابرسی سالانه دارن. بنابراین اشکالی نداره که اعمال ما که عرضه میشه تو سه مقطع عرضه بشه، هر کدوم حکمت خودشو داره. پس یک دلیل دیگر مختلف الملائکه بودن ائمه که ملائکه تردد میکنن پیششون اینه. که اعمال ما رو عرضه بکنن، گزارش اعمال ما رو بدن، یا روزانه یا هفتگی یا سالانه. این دو. پس اولین دلیل که ملائکه رفت آمد میکنن با اهل بیت، مأموریت هاشون رو امضا میگیرن، اون امضای نهایی رو اهل بیت باید بکنن. یکی مأموریت های خاص، یکی هم هر سال شب قدر، تقدیرات یک ساله رو. دلیل دوم تردد ملائکه پیش اهل بیت و رفت آمدشون عرضه داشتن اعمال ماست. این دلیل دوم. سومین دلیلی که ملائکه تردد میکنن پیش اهل بیت و رفت آمد میکنن، برای امداد رسانی، کمک کردن و خدمت کردن به اهل بیته. خدمت به اهل بیت کردنه. تردد میکنن دائم، خادمن دیگه. خادم میاد دائم سر میزنه که کاری اگر دستش بر بیاد انجام بده دیگه. ملائکه تردد میکنن برای خدمت. روایات متعدد ما تو این زمینه دارید. من فقط یک شو عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام یه سوال کرد از پیغمبر اکرم، یا رسول الله شما افضلید یا جبرئیل؟ شما افضلید یا جبرئیل؟ پیغمبر اکرم فرمود که یا علی، جبرئیل، ان الملائکه، تمام ملائکه، الف لام الملائکه، الف لام به تعبیر حالا ما حوزوی ها، الف لام استغراقه، یعنی کل الملائکه، تمام ملائکه، ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا، خادم ما اهل بیت و محبین ما هستند. تمام ملائکه خادم ما اهل بیت و محبین ما اهل بیت هستند. تو بعضی از روایات شیعه خادم ما و شیعیان ما هستند. شاید همتون شنیدید اون قضیه سلبان رو که خدمت از زهرا سلام الله علیها رفت. این خیلی معروفه. از سلمان خونه از زهرا سلام الله علیها یه مرتبه رفته بود. سلمان میدونید از شاگردای از زهرا بود، حالا غیر از اینکه شاگرد امیرالمومنین، شاگرد پیغمبر بود، ولی تو تفسیر بعضی از نکات تفسیر رو از زهرا به واسه سلمان میگفت و یه مقدارم دیر میرفت خونه اهل بیت ازش گله میکردن، گفتن سلمان دیر به دیر میای، زود به زود بیا، ما دلمون تنگ میشه برات. یه روز دیر میرفت سلمان، گله میکردن که زود به زود بیا، ما دلمون برات تنگ میشه. سلمان میگه من رفتم خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، دیدم که خانم داره جو آسیا میکنه. آسیا دستی بود که آرد میکرد و دیدم دسته آسیا خونیه، دست خود خانم ظاهرا بهش گرفته شده، خونی بود. از طرفی دیدم که ابا عبدالله الحسین که بچه بود، شیرخواره بود، داره گریه میکنه. یعنی معلومه که کار حضرت زهرا خیلی زیاد بود، نمیرسید. من گفتم که خانم مگه فزه خادمه شما نیست؟ پیغمبر برای شما گذاشته دیگه، مگه خادمه شما نیست؟ به او بگو این کار را انجام بده. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که سلمان، پدرم فرمود که رعایت فزه رو بکن، یه روز کارهای خونه رو تو انجام بده، یه روز فزه. فزه دیروز کارهای خونه رو انجام، امروز نوبت خودمه، امروز روز استراحت اوه، امروز نوبت خودم است. سلمان گفت خانم من نوکر شما هستم، من آزاد شده شما اهل بیتم، به من یه کاری رو بده انجام بدم، من کاری رو انجام بدم. اگه میخوای برم حسین رو نگه دارم، اگه میخوای من جو رو آسیا بکنم و آرد بکنم. حالا از زهرا سلام الله علیها فرمودن که نه، من بچه رو من بهتر میتونم نگه دارم، تو اینجا آسیا کن و آرد کن. سلمان میگه من شروع کردم جو رو آرد کردن، یه مقدار که گذشت صدای اذان اومد، اجازه گرفتم که خانم اجازه میدید من برم نماز؟ فرمود برو. رفتم نماز پیغمبر اکرم بود، تمام که شد و امیرالمومنین گفتم، خونه چی بود، سنگینی کار و اینا رو گفتم، از امیر گریهش افتاد و سریع رفت، رفت خونه. گاهی با آدم امیرالمومنین رو میبینه، اصلا این علی که تو میدون جنگ اصلا انگار، نعوذ بالله، این لفظ خودش لفظ قشنگی نیست، ولی انگار رحم نداره در مقابل کفار، اما گاهی موقع یه چیزی میشدید اشکش جاری میشد. چه جور بگفت، وقتی به علی گفتم تو خونه از زهرا اینجوری هستش، دیدم گریه افتاد علی و سری رفت خونه. رفت خونه، یه چند دقیقه بعد که اومد دیدم لبخند داره، خندان اومد، هم من دیدم، من سلمان، هم پیغمبر. پیغمبر فرمود که علی جان چیه، خوشحال هستی؟ گفت یا رسول الله رفتم خونه، دیدم خانم از زهرا سلام الله علیها به پشت خوابیده و حسین هم رو سینش افتاده و خوابیده و آسیا داره خودش میچرخه و کار میکنه. پیغمبر فرمود یا علی اما علمت ان لله ملائکتا سیارتا فی الارض یخدمون محمدا و آل محمد الی یوم القیامه. علی جان مگه نمیدونی خدای ملائکه‌ای داره که تردد میکنن تو این عالم که خدمت برسونن به پیغمبر و آلش؟ داشت دسته رو که میچرخون جبرئیل بود داشت میچرخون، داشت کمک میداد، خادم در خونه اهل بیت بودن، خادمشون بودن، خدمت میکرد. یک دلیل هم پس اینه، خدمت کردن به اهل بیت و کارهای اونها رو انجام دادن. من برای که خیلی وقت دیگه نگذره، یه دلیل دیگری هم برای تردد ملائکه بگم بحث جمع بکنم. یه دلیل دیگه هم که ملائکه رفت آمد میکردن به خونه اهل بیت، من حیفم میاد که بگذرم و اون شعر محتشم رو، محتشم کاشانی خدا رحمتش، خیلی شعراش سوزناک، یه بیت داره، اون بیت رو خودتون همتون شنیدید اما اینو بعدن تو ذهنتون بیارید. محتشم وقتی که میخواد اهل بیتی که به اسارت رفتن رو اون شترهای بی جهاز وقتی میخواد توصیف بکنه، میگه قومی که پاس محملشان داشت جبرئیل، جبرئیل پاس محمل اینا رو داشته دیگه، قومی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شتر سوار، بدون اماری و بدون محمل، حالا سوار شتر را دارن میرن، قومی که پاس محملشان داشت جبرئیل. این ترددی که ملائکه در خونه اهل بیت دارن بعد از رحلتشون هم برقراره. تا حالا هرچی که من میگفتم تو تردد ملائکه، مختلف الملائکه که در خونشون زیاد میان، در زمان حیاتشون بود، یا برای امضا گرفتن مأموریت هاشون، یا برای عرضه اعمال، یا برای خدمت کردن. اما بعد از رحلت اهل بیت هم هنوز ملائکه در خونه اینا رفت آمد میکنن، سر قبرشون تردد دارن. مختلف الملائکه است دیگه، سر قبر اهل بیت، قبور مطهر و مراقد منورشون مختلف. رضا شما تو اذن دخول هایی که میخواید وارد حرم ها بشید، ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، تا میرسید به ادخل یا ملائکه الموکلین به هذه البقعه یا به هذا الحرم، از ملائکه اجازه میگیرید، ملائکه که اینجا موکل هستن و دارن طواف میکنن و میچرخن. به خصوص راجب همه اهل بیت این وارد شد، اما به خصوص راجب امام حسین که دیگه قوغاست، راجب امام حسین که دیگه خودتون میدونید قواست. به کتاب کامل الزیارات مراجعه بفرمایید. این کتاب کامل الزیارات رو سعی بکنید حتما داشته باشید، از ذخایر شیعه است، از ذخایر شیعه است. این کتاب کامل الزیارات، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، ابن قولویه قمی، بسیار آدم با جلالتی و با عظمتی بوده، ابن قولویه قمی این کتاب رو نوشته، استاد شیخ مفید، ترجمه هم شده، این کتاب کامل الزیارات ترجمه هم شده، نکات بسیار ارزشمندی در تو زیارت اهل بیت خصوصا راجع به امام حسین علیه السلام. یعنی این کتاب اگه مثلا 600 صفحه است، 100 صفحهش راجع به 13 معصومه، 500 صفحهش راجع به امام حسین، 500 صفحهش راجع به امام حسین. وقت تو باب 39 این کتاب روایاتش نقل شده که ملائکه چجوری سر در حرم امام حسین و قبر مطهر امام حسین تردد دارن، که شاید حالا به قولی بزرگواری میگفت، من تو روایتش ندیدم، ایشون قاعدتا روایت دیده بود، میگفت که میگفت جوریست که شاید یک ملک تو کل عمرش یک بار بیشتر فرصت نکنه بیاد تا قیامت. یعنی انقدر ازدحام ملائکه زیاده که دیگه نوبت بهش نمیرسه، دیگه اصلا نوبت به اون نمیرسه. یکی از اساتید خود ما این رو میگفت، من خودم تو کامل زیارات ندیدم به عنوان روایت، اما این استاد بزرگواری که اینو میگفت همینجوری حرف نمیزد، میگفت اینجور ترددی هست. اونی که تو روایت تو کامل زیارات، حالا یه دونه شما حداقل عرض میکنم هست، اینی که 4000 ملک دور مرقد امام حسین علیه السلام طواف میکنن. این 4000 ملک اون 4000 تایی هستن که روز عاشورا اومدن برای کمک به امام حسین. بدونید روز عاشورا جن و ملک اومدن برای کمک به امام حسین، هم افراد جن اومدن که رئیسشون زعفر جنی بود که رئیس شیعیان از جن بود در اون زمان، هم ملائکه اومدن، 4000 ملکی که تو بدر بودن، امداد به پیغمبر رسوندن و رب عبدالله علیه السلام اومدن، امام حسین علیه السلام فرمود نه، مردم باید امتحان بشن، امتحانشون باید یه جا پس داده بشه دیگه، قرار نیست به صورت غیبی این مسئله پیش بره، مردم باید امتحان بشن. تا ابا عبدالله و یارانش که به شهادت رسیدن، این 4000 ملک خدا فرمود دیگه بر نگردید بالا، رو قبر ابا عبدالله باشید. زائرینش که میان استقبال از زائرین بکنید، اونایی که از دور سلام میفرستن سلامشون رو به امام حسین برسونید، دم مرگ هر کدوم از زائرای ابا عبدالله بالینش باشید، کمک بهشون برسید. خدا رو شکر که این اهل بیت رو داریم، مختلف الملائکه، فقط مال زمان حیاتشون نیست، مال بعد از مرگشون هست که اون وقت این شکلی با زائرینشون ارتباط میگیرن، کمک میکنن، دور خودشون هستن، نورانیت و صفا میدن تو اون حرم که کسی که وارد میشه اون سبکی رو اونجا حس میکنه، تو حرم معصومین اصلا حس میکنه این فضا سبکه، فضا فضای سنگینی نیست. فضا شما ببینید خودتون تجربه، اینا دیگه وجدانیه، مال دلای شیعیانه که گره خورده به اهل بیت، که هر موقع مشهد مثلا فرض کنید میرید، اون تو که میرید سنگین دیگه نیست، اون تو که نمیخوام بگم حتما گریه میکنه آدمو، نه ممکنه گریه نکنه، ولی فضا فضای قساوت نیست، فضا فضای سبکیه، فضا فضایی هستش که به هر حال ملائکه اینجا تردد میکنن، موجودات نورانی و معصوم اینجا هستن. من فقط دو تا نکته میگم و بحثم تمام، خیلی هم عذر میخوام همین مقدار که مصدع شدم. ببینید نکته اول، چقدر ملائکه رفت آمد دارن با اهل بیت، همین مختلف الملائکه، برای ماموریت هاشون، برای عرضه اعمال، برای کمک رسانی، چقدر ملائکه رفت آمد دارن. خب حالا ببین مقام اهل بیت رو که در این حال با مردم داره حرف میزنن اما داره ملائکه رو داره رتق و فتق میکنه، این تعداد ملائکه که میان رفت آمد میکنن، این مقام رو اصطلاحا بهش میان مقام جمع الجمع، یعنی در این حال که تو عالم دنیاست و ارتباطش با این طرف برقراره، اینجوری که حتما باید یه خلسه عرفانی بره تا با ملائکه ارتباط برقرار، حرف که میزنه با این حرف میزنه هزاران ملک رو میندازه، یعنی تو هر عالمی حظ اون عالم رو میده، ادا میکنه، شأن اون عالم رو حفظ میکنه. این مقام جز از اهل بیت از هیچ کسی دیگه بر نمیاد. این مظهریت صفت خداست. خود خدا تو قرآن میخونید لا یشغله شأن عن شأن. اگه خداوند متعال به یه کار بپردازه اینجور نیست که از یه کار دیگه وابمونه. ما ها معمولا اینجوریه، وقتی مشغول یه کاریم حواسمون دیگه به این کار دیگه، به یه کار دیگه نیست. اما خدا اونی که موجودی که احاطش بی نهایت به عالم وجود هست، بی نهایت این وجود وسعت داره، لا یشغله شأن عن شأن، یه کاری او رو مشغولش نمی کن از یه کار دیگه که حواسش پرت بشه. مظهر این صفت خدا مثل همه صفات دیگر خدا اهل بیتن. اهل بیت در این حال که داره با ما کار میکنه اینجور نیستش که حواسش پرت بشه و یه کار دیگر رو بمونه، داره ملائکه رو میندازه. اهل بیت که بمان هست عزرائیل علیه السلام که نوکر اهل بیته، مگه اینجور هست که وقتی داره جان یکی رو قبض میکنه حواسش هر یکی دیگه رد بشه؟ نه، هزاران نفر رو در یک آن قبض روح میکنه. ولی در این حال اینجور ببینید موجودی که محیط باشه، موجودی که احاطه داشته باشه و قوی باشه به همه میرسه، به همه میرسه. نکته دوم این هست، تو زیارت جامعه کبیره همونجور که تو اون جلسات اولیه من خدمتون عرض کردم، شما اوصاف و فضائل اهل بیت رو میخونید، میفهمید. تا برای چی؟ برای که بعدن که رسیدیم به بحث وظائف ما در مقابل اهل بیت، چون بعدا تو همین زیارت جامعه کبیره داره که ما چه وظایفی داریم در مقابل اهل بیت، معترفون به حقکم، مسلمون لکم، رأی لکم تبع. وقتی کسی مقامات اهل بیت رو باور بکنه اون وقت اون وظایف رو خوب بتونه انجام بده در قبال اهل بیت، وقتی بفهمه اینا کیان و باور بکنه، اون وقت وقتی به وظایف رسید، وقتی میگه فمعکم معکم لا مع غیرکم، من با شما، با شما با کسی دیگه نیستم. وقت واقعا پشوایی میسته، چون میدونه که اینا کسایی هستن که یه لحظه شما نمیتونه اینا رو دور باشی، دور باشی خسارت دنیا و آخرت رو خوردی. یه لحظه. واسه همین بود که سلمان پلک نمیزد بی اجازه امیرالمومنین. یه لحظه غافل نبود از حضرت امیرالاسلام، چون میشناخت امیرالمومنین رو کیه. واسه همین است که حبیب وقتی به امام حسین میگه یا ابا عبدالله قبل از اینکه بیای تو دنیا کجا بودید؟ این تو روایت از حبیب بن مزار از امام حسین پرسید یا ابا عبدالله قبل از اینکه بیای تو کسوت بشری تو این عالم دنیا کجا بودید؟ ابا عبدالله فرمود کننا حول العرش، ما طواف میکردیم دور عرش خدا طواف میکردیم. این معرفت ها رو داشتن که سر از پا نمیشناختن تو کمک یاری، یه ذره کم نمی آوردن، دست بر نمی داشتن تو سخت ترین جاها، دست بر نمی داشتن. اگه معرفت به ولایت بشه تو موقع وظیفه شناسی آدم پاش وای میسه. حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی که از اصحاب امیرالمومنین بود و تا زمان امام حسن علیه السلام هم بود دیگه، که قبرش الان تو سوریه هست، حجر ابن عدی یا عدی، با 6 نفر دیگر که یکیش پسرش بود دستگیر شد. معاویه حکم اعدامشون رو صادر کرد، چون اینا از فدایای امیرالمومنین به خصوص حجر بودن، از کسانی بودن که تبلیغ میکردن بر حضرت امیر علیه السلام. دستور اعدام این تعداد رو هوش و اون 6 نفر دیگر صادر کرد. جلاد اومد برای اینکه گردن بزنه، هوش رو کرد به جلاد، گفت قرار گردن ما رو بزنی؟ گفت بله تمامه، یعنی دیگه حکم معطلی نداره. هوش گفت گردن پسرم رو بزن اول گردن پسرم رو بزن. وقتی که گردن پسرش رو جلاد زد، یک کسی تو جلسه ای بود تیکه انداخت به حجر، گفت حجر در سوگ پسرت عجله کردی، او رو پیشمرگ خودت کردی. معمولا همه میگن اول منو بزن، ولی تو اول پسرتو جلو انداختی. حجر گفت میدونید برای چی بود؟ برای این بود که اگر من ترسیدم که اگر اول منو گردن بزنه، پسرم شمشیر رو برای گردن من ببینه تو ولایت کم بیاره. وقتی ببینه باباشو دارن گردن میزنن تو ولایت کم بیاره. من گفتم پسرم اول بزن، چون من پر از سلولم پر از محبت امیرالمومنینه، شمشیر به گردن پسرم رو اگر باشه کم نمیارم که، من دست بر نمیدارم از علی که. از این جهت گفتم او رو اول گردن بزنید. گفت هرگزم مهر تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از خاطرم آن سر و خرامان نرود، آنقدر مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. سرمون میره اما ولایتمون نمیره. این ایام دیگه نزدیک میشیم به ایامی که از زهرا دست به دیوار باید بگیره و یواش یواش راه بره. این ایام داریم نزدیک میشیم به اون کسی که جبرئیل 70 حضرت امام یادتون هست، امام راحلمون میفرمود که من ندیدم که هیچ پیغمبر و اولوالعزمی راجبش این نقل شده باشه که بعد از راجب حضرت زهرا این نقل شده که بعد از رحلت پدر، حالا اون 75 روز یا 95 روز مراوده با جبرئیل داشت. انبیا و اولوالعزم هم جبرئیل رو نمیتونستن، مگر اولوالعزم از انبیا که میتونستن ببینن، اما مراوده نداشتن، فقط پیغمبر. حتی حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت زهرا اینجوری بود که مراوده داشت، یعنی نشست‌های متعدد داشت با جبرئیل، که محصولش خانوم شد محدثه که حدیث رو جبرئیل میگفت، و محصولش شد صحیفه فاطمیه که حضرت زهرا سلام الله علیها و اخباری که جبرئیل میداد رو میگفت، امیرالمومنین بعدن نوشت. این بزرگوار دیگه این ایامی هستش که زنان مدینه میرن برای عیادتش. وقتی که از عیادت خانم بر میگردن، از مجلس حضرت زهرا، از خونهش میان بیرون، با هم دیگه میگن زهرا دیگه از این بستر بلند نمیشه، زهرا دیگه رفتنیش دیگه از این